اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان گرامی سلام، صبح همه شما بخیر. با برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا خوش آمدید. من نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. در برنامه صبح امروز گزارش های از افغانستان، منطقه و جهان رو برای شما برگزیدیم. اما نخواست توجه نمایید به مشروع اخبار که همکار ما میرویس رحمانی پیشکشتان میدارد.
سلام شنونده های عزیز، صبحتان بخیر. جان سابکو سرمفتش ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار میگوید که اداره تحت امرش اتهامات را که گویا محمد اشرف غنی هنگام فرارش از افغانستان در ماه اگست میلیون ها دلار پول را سرقت کرده است بررسی میکند. آقای سابکو روز چهارشنبه در یک جلسه استماعیه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا گفت که این اتهامات تا اکنون ثابت نشده، اما بررسی آن ادامه دارد. سرمفتش ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان افزود که بررسی سیگار در مورد اتهامهای سرقت میلیون ها دلار پول توسط محمد اشرف غنی با درخواست کمیته نظارت و اصلاحات دولتی مجلس نمایندگان امریکا انجام می شود. محمد اشرف غنی که در 15 اگست از کابل فرار کرد، ماه گذشته میلادی گفت که به خاطر جلوگیری از خونریزی این کار را کرد و گزارش ها در مورد سرقت پول را نیز رد کرد. قطر می گوید که جامعه جهانی نباید در برسمیت شناختن طالبان عجله کند. لولوه رشید خاطر دستیار وزیر خارجه و سخنگوی وزارت خارجه قطر در مصاحبه با مجله امریکایی فارن پالیسی گفت که قطر به شرکای بین المللی خود گفته است که برای برسمیت شناختن حکومت برهبری طالبان نباید عجله شود، اما با تعامل با طالبان باید ادامه داد. این مقام قطری افزود که حفظ تعامل با طالبان به معنی تایید اقدامات نحوه حکومتداری یا ارزش‌های این گروه نیست، بلکه به گفته وی با ادامه تعامل با طالبان میتوان به اهداف بسیار مهم دست یافت. سخنگوی وزارت خارجه قطر همچنان اختلافات و رقابت‌ها در صفوف طالبان را تایید کرد و افزود که نسل مسن‌تر طالبان عاقل‌تر عمل می‌کنند. او در این مصاحبه گفت که نسل مسن‌تر طالبان در مورد عملکرد نسل جوان طالبان با مقام‌های قطری ابراز نگرانی کرده است و مقام‌های مسن‌تر طالبان گفتند از اینکه جنگجویان جوان‌تر این گروه برخی معیارات طالبان را رعایت نمی‌کنند نگرانند. سخنگوی وزارت خارجه قطر همچنین از جامعه جهانی خواست تا یک نقشه رای واضح را که در آن شرایط به رسمیت شناختن حکومت برهبری طالبان درج شده باشد باید به این گروه بدهد. خانم خاطر به انتقاد از همشمول نبودن حکومت برهبری طالبان گفت که قطر در مورد ساختار این حکومت بحث‌های بزرگ با طالبان داشت، اما اعلام حکومت برهبری طالبان حتی انتظار قطر را برآورده نکرد. او گفت که طالبان می توانند از قطر، مالیزیا و اندونزیا الهام بگیرند، کشورهایی که به گفته وی در آن نظام اسلامی حاکم بوده، اما زنان از حق آموزش و کار محروم نمی باشند. قطر به حیث میزبان دفتر سیاسی گروه طالبان یکی از نزدیکترین کشورها به این گروه تلقی می شود. ملل متحد از احتمال فروپاشی اقتصاد افغانستان هشدار داد. ماری الن مک‌گرورتی رئیس برنامه جهانی غذا در افغانستان روز چهارشنبه گفت که اقتصاد این کشور در آستانه سقوط قرار دارد و طی چند هفته اخیر احتمال بروز یک فاجعه بشری در افغانستان افزایش یافته است. این مقام ملل متحد همچنان گفت که سرعت بروز فاجعه بشری در افغانستان نیز سریع‌تر شده است. قرار است معاشات هزاران کارمند صحی در افغانستان توسط برنامه انکشافی ملل متحد یا UNDP پرداخته شود. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست روز چهارشنبه گزارش داد که قرار است برنامه انکشافی ملل متحد در هفته جاری معاشات حداقل 25,000 دکتر، نرس و سایر کارمندان صحی هزاران شفاخانه و کلینیک را در افغانستان بپردازد. با دنبال سقوط کابل به دست طالبان، بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، امریکا، کشورهای اروپایی و سایر نهادهای کمک کننده کمک‌های مالیشان را به افغانستان قطع کردند. اما حکومت جو بایدن هفته گذشته به برخی سازمان‌های بین المللی برای انتقال پول به افغانستان مجوزهای ویژه صادر کرد. بر اساس این تصمیم واشنگتن، برنامه انکشافی ملل متحد 15 میلیون دلار دریافت کرده تا در ماه اکتبر معاشات کارمندان صحی در افغانستان را بپردازد. کانی ویگناراجا رئیس بخش آسیا و اقیانوس آرام برنامه انکشافی ملل متحد در مصاحبه با واشنگتن پوست گفت که این پول به حساب بانکی برنامه انکشافی ملل متحد در یکی از بانک‌های تجارتی در افغانستان انتقال داده می شود و طالبان به این پول دسترسی نخواهند داشت. این مقام ملل متحد تأکید کرد که این کار تنها یک اقدام موقتی و آزمایشی بوده و ابراز امیدواری کرد که پس از ماه اکتبر و در صورت نیاز سایر سازمان‌های بین المللی چون سازمان جهانی صحت، صندوق حمایت از کودکان ملل متحد و کمیته بین المللی صلیب سرخ ممکن برای پرداخت معاشات کارمندان صحی در افغانستان تا آخر سال جاری میلادی اقدام کنند. خانم ویگناراجا همچنان هشدار داد که در صورت عدم پرداخت معاشات کارمندان صحی در افغانستان خطر فروپاشی نظام صحی این کشور را تهدید میکند. جنرال ندیم احمد انجم به صفت رئیس جدید اداره استخبارات نظامی پاکستان یا ایسای گماشته شده است. رسانه های پاکستانی روز چهارشنبه به نقل از یک اعلامیه اردوی پاکستان گزارش داد که جنرال فیض حمید که پیش از این رئیس ایسای بود به صفت فرمانده قل اردوی ششم پشاور گماشته شد. جنرال فیض حمید در ماه جون 2019 به صفت رئیس ایسای گماشته شده بود. چون این تغییرات و تبدیلات در اردوی پاکستان امر معمول است. اما با توجه به وضعیت افغانستان و مسلط شدن طالبان در این کشور و افزایش حملات گروه‌های تندرو بر قوای امنیتی و نظامیان پاکستانی در ساحات قبایلی و بلوچستان، برخی آگاهان پاکستانی این تغییر و تبدیلی‌ها را مهم می‌پندارند. جنرال انجم رئیس جدید ایسای که دانش آموخته اکادمی‌های معتبر نظامی ایالات متحده، بریتانیا و پاکستان است، پیش از این به صفت فرمانده قل اردوی کراچی و پیشتر از آن به صفت رئیس مرکز آموزش افسران در شهر کویته پاکستان ایفای وظیفه کرده بود. گزینش جنرال انجم به صفت رئیس ایسای در زمان حساس صورت می گیرد که پاکستان با حمایت از رژیم طالبان و کسب مشروعیت برای حکومت به رهبری این گروه به شدت لابیگری دارد. سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو روز چهارشنبه 8 عضو دفتر نمایندگی روسیه را از مقر این سازمان اخراج کرد. یک مقام ناتو گفت که این 8 عضو دفتر نمایندگی روسیه در مقر ناتو در بروکسل پایتخت بلژیم افسران استخباراتی روسیه بودند. ناتو همچنان شمار اعضای نمایندگی روسیه در مقر ناتو را از 20 نفر به 10 نفر کاهش داد. تا اکنون دلیل این کاهش گفته نشده، اما قرار است این اقدام ناتو در اخیر ماه جاری میلادی عملی شود. روابط بین ناتو و روسیه به دنبال الحاق منطقه کریمیه اوکراین توسط مسکو در سال 2014 به گونه روزافزون پرتنش بوده و گفتگوهای رسمی بین دو طرف نیز طی سالهای اخیر محدود بوده است. لیونید سلوتسکی رئیس کمیته امور خارجی مجلس سفلای پارلمان روسیه اما اتهامات ناتو علیه دیپلمات‌های کشورش را به اساس خواند و هشدار داد که اخراج دیپلمات‌های روسی از مقر ناتو منجر به تشدید بیشتر تنش‌ها بین دو طرف خواهد شد. پایان خبرها.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان گرامی، مشروع اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آن هم توجه نمایید به گزارش های این بخش. اکثر خانواده ها به اشکال مختلف در مقابل واکسین کودکانشان بی‌تفاوتی و غفلت میکنند که در نتیجه اطفالشان فلج میگردند. بنان وظیفه خود دانسته تا با ارائه گزارشات مربوط به آگاهی دهی نسبت به عدم تطبیق واکسین پولیو هموطنان خیش را آگاه ساخته تا آینده سازان وطن که همان اطفال هستند مسئول نگه داشته شوند. توجه کنید،
در کنار فقر، ناامنی ناآگاهی و عدم دریافت واکسین پولیو چالش بزرگ است فرارای مردم افغانستان. با اینکه تلاش های وزارت صحت عامه افغانستان با همکاری شرکای بین المللی برای محو این بیماری ادامه دارد، اما فلج اطفال کابوس وحشتناک برای کودکان افغانستان و پاکستان شده است. دکتر عبدالرؤف فروغ مسئول بخش سرویس اطفال شفاخانه عزوی ولایت بلخ میگوید در صورتی که خانواده ها کودکانشان را واکسین زده پولیو نکنند برای دائم فلج می شوند.
در صورتی که اگر طفل واکسین نمیشه طبعا ویروس در محیط باشه، فلج که پولیو میده فلج برگز ناپذیر است و دائمی طفل فلج میشه.
مولوی ارسلان یک تن از عالمان دین در ولایت بلخ میگوید تطبیق واکسین پولیو از نظر دینی مبین اسلام مشکل ندارد و ما مسلمانان باید در تطبیق آن کوشا باشیم.
چون حدیث مبارک است پیامبر خدا صلی الله علیه و آله میفرماید که لکل داء دواء و هر درد دوا هست. او دوا را دانشمندان جهان و بعد از تحقیقات زیادی او را برملا می سازند. پس همیست که وقت دانشمندان ای را و تطبیق کردن و فهمیدن که این واکسین به خاطر رفع این مشکلات عمومی که فلج شدن است را از جامعه میورداره، پس باید تطبیق شوه، واکسین کرده شوه تا اینکه اطفالای ما شما مسلمان ها به این مشکلات و این مرض مولیک عمر طفل ما را از بین میبره و جهان تا مدامی که هست او یک انسان نیمه یا انسان معیوب وجود داره از اون میشه. پس باید ما مسلمان ها تطبیق واکسین را باید و اطفال خود انجام بدید.
زینب یک تن از باشندگان مزار شریف در مورد به صدای امریکا گفت اگر کودکان واکسین ضد پولیو نشوند ممکن در آینده مصاب بیماری فلج اطفال شوند. وای از خانواده ها می خواهد تا اطفالشان را از قطرات واکسین محروم نسازند.
امکان داره در صورتی که کودکان واکسین نشوند در آینده اعضای بدنشون مشکل داشته باشه و یا معلول به بار بیاین. بنان برای خانواده ها اخصا مادران چون در خانه هستن بسیار مهم است که در صورتی که کارمندان واکسین پولیو به خانه ها سر میزنن رو آگاه باشن و اطفال خود را واکسین کنن.
دکتران بخش صحی میگویند پولیو مرض ساری بوده و در صورت رعایت نکردن موارد صحی از یک فرد به فرد دیگر انتقال می کند و در صورت تطبیق نکردن واکسین پولیو برای کودکان زیر سن 5 سال باعث فلج شعلات می شود. تا حالا هیچ درمان قطعی برای این بیماری وجود ندارد. تنها راه پیشگیری از بیماری چکاندن دو قطره واکسین پولیو برای کودکان زیر سن 5 سال می باشد.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
شماری از زنان تجارت پیشه و کارآفرین افغان که تنها نانآور خانواده خود بودند، بعد از تسلط طالبان خانه نشین شده و اجازه کار و فعالیت در ملای عام را ندارند. کافی تبسم که یکی از محلات مشهور در غرب افغانستان بود و همه کارمندان آن را زنان تشکیل می داد، حالا مسدود شده است و کارمندان آن بیکارند و با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند. شرح بیشتر را از فرخنده پیمانی می شنوید.
ترس و رکود اقتصادی باعث بسته شدن اکثر رستوران ها و کافه های شده است که توسط زنان در کابل اداره می شود. کافه تبسم که زمان محل مشهور برای اجتماع جوانان بود اکنون خالی است و فقط میز و چوکی خالی در آن قرار دارد. نیکی تبسم 23 ساله که مالک این کافه در غرب شهر کابل است، در 16 آگست زمانی که طالبان کابل را تصرف کردند مجبور شد این کافه را ببندد. تبسم هنوز ترس و اضطرابی را که با شنیدن خبر ورود جنگجویان گروه طالبان به شهر در خود حس می کرد به یاد می آورد.
ترس و وحشت تمام جای را گرفته بود. ترسیدیم، مشتری های من هم حاضر نشدن که دوباره اینجا بیاییم چون گفتی یک کافه هست دختر خانم هست دیگه ما نمیتونیم بیاییم و کارمند های ما که هم دخترها بودن اینا حاضر نشدن. میترسیدم که کدام روز طالبا بیاید این جهلت کوب شویم یا وسایل کافه میده شود و او خاطر دیگه اینا حاضر نشدن. میترسیدیم نه
تبسم سه خواهر و یک برادر 6 ساله دارد و بزرگترین فرزند خانواده اش است. از نظر مالی به پدرش کمک میکرد. او برای ساختن این رستوران 1,000,000 افغانی معادل حدود 10,000 دلار آمریکایی از خانواده و دوستان خود قرض گرفت و با مفادی که در 5 سال گذشته به دست آورد توانست تمام قرضهای خود را پرداخت کند. این کافه کوچک که قبلا خوراک فروشی خوراکه های سنتی افغانستان بود، برای 8 زن دیگر که تنها نانآور خانهشان بودند شغل ایجاد کرد.
قبل از آمدن طالبان کاروبار ما خیلی خوب پیش می رفت، چون کاروبار ما خیلی خوب بود. ما روزایی که مشتری زیاد داشتیم، ما حدودی 20,000 افغانی می کار می کردیم. متاسفانه یک ماه 15 روز یا 20 روز میشه که طالبان آمده، کافی ما بسته میباشه.
در حال حاضر با اینکه کار زنان در ملای عام با ممنوعیت مواجه است، هم زنانی که قبلا در رستوران ها کار میکردند اکنون بیکارند. مدینه غلامی که قبلا با عنوان مدیر کافه توسم کار میکرد اکنون بیکار است و مانند بسیاری دیگری از زنان افغان تمام روزهای خود را در خانه میگذراند. او پدرش را در یک تصادف رانندگی از دست داد و از آن زمان مسئولیت دو برادر کوچکتر و مادرش را بر عهده داشت.
متاسفانه اوضاع اقتصادی افغانستان رو به بدتر است و بدتر هم شده که ما بانوان با هر گونه شرایطی که هست ما میخواییم کار بکنیم و که متاسفانه کار بر ما فراهم نیست.
طالبان اما پیش از این از زنانی که در اکثر ادارات دولتی مشغول به کار بودند خواستند تا تصمیم بعدی در خانه بمانند، با وجودی که بارها اعلام کردند که حقوق زنان را در عرصه کار و تحصیل رعایت خواهند کرد. در اوایل ماه سپتامبر طالبان وزارت امور زنان را تعطیل کرده و وزارتخانه ای را به نام امر به معروف و نهی از منکر جایگزین آن کردند که وظیفه اجرای قوانین اسلامی را بر عهده دارد.
کانال نو، زمان نو. برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای امریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شود. تلویزیون آشنا و کاروان را هر شب ساعت 10:30 دقیقه در تولو نیوز، تولو و لمر تماشا کنید. صدای امریکا و تلو، ترکیب موفق و پیروز.
دفتر نماینده کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان یا UNHCR مشترکاً با همکاران خود در حال توزیع نمودن مساعدات‌های نقدی و اقلام کمک‌های غیر غذایی بشر دوستانه و افغان‌های بی‌جا شده متأثر از جنگ در شهر کابل هستند. توجه نمایید به مصاحبه‌ای که در مورد چگونگی توزیع این کمک‌های بشر دوستانه به مستحقین با محمد نادر فرهاد، مسئول مطبوعاتی UNHCR در کابل انجام شده است. آقای فرهاد، لطفاً در مورد شرایط توزیع مساعدات‌ها روشنی بندازین که به چه شکل است و کدام ارگان‌ها با شما همکار هستند؟
مساعدات‌های اداره UNHCR در افغانستان مشترکاً با سایر همکاران ملی و بین‌المللی ما هم آهنگ شده با دولت افغانستان برای کسانی که نیازمند هستند، چی بیجا شده هستند، چی عبدت کننده هستند، چی اقشاری که هیچگاه از افغانستان بیرون نشدند، ولی اینو تخصیص داده شده.
می‌بخشید، مساعدات‌های بشری شامل چه نوع اقلام هستند، چه وقت و مشخصاً به کی‌ها توزیع میشه و چه مدت را تحت پوشش قرار میدن؟
مساعدات‌هایی که با حدود بیشتر از 400 خانواده صورت میگیرند، اینا کسایی هستند که در شهر کابل به عنوان بیجا شده زندگی میکردند. یک دسته درشتی از افغان‌ها در سرزمینشان بیجا شده هستند و این مساعدت ها مشخصاً برای امید است از مردم است که بتانن حداقل نیازمندی هایشان ما رفع بسازیم. مساعدت های ما شامل دو بخش می باشه. یک بخش نقدی است که بیشترش به خاطر کرایی خانه برشان پرداخته می شه و یا یک مقدار مساعدتی نقدی است که دیگه مواردشان بتانن استفاده کنن، دیگه موارد نیازمندی شانه. حدود 220 دلار آمریکایی برای هر خانواده داده می شه که برای 3 ماه آینده ایشان تحت پوشش قرار می گیرند. در کنار از او مواد غیر غذایی، مثل خیمه، مثل کمپل، مثل ست آشپزخانه، البسه. این نیازهایی است که یک شکل استاندارد است، یک پکیج استاندارد است، همیشه از این مستفید میشن.
با تشکر از شما، سوال آخری که کدام مناطق تحت پوشش کمک‌های بشری قرار می‌گیرن و آیا برنامه‌های انکشافی هم برای خانواده‌ها روی دست است یا خیر؟
ما در ده ولایت افغانستان به طور مثال در شهر در خود کابل و ولایات مثل لوگر و غزنی، بی طرف پروان و پنجشیر و کاپیسا و او طرف هم تا سرمی ولسوالی هایش که مربوط اما مناطق مرکزی میشن، در اینجا ما در نظر داریم تا یک دو ماه آینده به حدود 4000 خانواده این مساعدت ها را برسانیم. در این زمانی مساعدت ها در سایر نقاط افغانستان ادامه دارند، مثلا در ولایاتی که مردم بیجا شدند، در روزگان ما دیروزی کمک ها را توزیع کردیم، در هلمند به بیجا شده ها توزیع شده. این مساعدت ها ادامه دارد تا ما بتانیم حداقل نیازمندی های کسانی را که در حالت بیجا شدگی یا در فقر و تنگدستی زندگی می کنند تحت پوشش قرار بدیم. و این مساعدت های ما بدید بیدرن قسمی که من گفتم ادامه پیدا خواهد کرد. ما بسته های مساعدتی زمستانی را در آینده نزدیک در نظر داریم برای خانواده های مستحق توزیع کنیم. این کمک های حیاتی بشری است که برای خانواده ها در حال حاضر در نظر گرفته شده، ولی در این زمان ما برنامه های نیمه انکشافی ما همزمان ادامه داره. ما حداقل در 40 ساحه از افغانستان کمک های مثل اعمار مکاتب، کلینیک های صحی، پل و پلچک ها، سولر و برنامه های انکشافی که بتانه خانواده ها از اون مستفید شد و اینا را ادامه داده رویستیم، چون ما به این باور هستیم که به هر اندازه‌ای که کمک‌های بشری حیاتی و ضروری است، به ما اندازه باید کمک‌های انکشافی هم خانواده‌ها از اون مستفید شوند تا یکی مکمل یکی دیگه قرار بگیره و بتانه زندگی کسانی را که نیازمند هستند در افغانستان تحت پوشش قرار بده.
تلویزیون آشنا، دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
با تسلط گروه طالبان بر کابل، اکثر کارمندان نهادهای خبررسانی ملکی و نظامی افغانستان میگویند که از کار دست کشیده و یا هم در خفا زندگی میکنند. بعضی از این افراد در تماسهای مختلف با صدای آمریکا از وضعیت زندگی، اقتصاد و امنیتی خود و خانواده هایشان ابراز نگرانی کرده. میگویند که بعد از تسلط طالبان بر افغانستان بیشتر با تغییر مکان و دور از انظار زندگی کردند. اما سخنگوی گروه طالبان میگوید که هیچ تهدیدی از جانب افراد طالبان متوجه این گروه نیست. همکار ما میر عبدالقدیر مشرف در این رابطه بعد از صحبت با تن چند از این خبرنگاران گزارش تهیه کرده است که به توجه رسانیده می شود.
با تسلط گروه طالبان بر کابل، اکثر کارمندان نهادهای خبررسانی ملکی و نظامی افغانستان میگویند که از کار دست کشیده و یا هم در خفا زندگی می کنند. در این میان برخی از سخنگویان و خبرنگاران نهادهای امنیتی افغانستان من جمله وزارت دفاع، داخله، فرماندهی های امنیه و مقامات ولایات با بیان نگرانی وضعیت فعلی زندگیشان را دشوار عنوان کرده، میگویند که خود و خانواده هایشان با تهدیدات جانی از جانب افراد مسلح مربوط به گروه طالبان و اشخاص مواجهند که از زندان ها رها شدند.
حال که با حاکمیت دولت طالبان در کشور ما در افغانستان جان ما 100% در خطر است. تمام محبوسین از محبس فرار کردن یا رها شدن و اونا هر کدامشان بر ما تهدیدآمیز است و ممکن باعث مرگ ما شود. و تا جایی که ما از خانه خیلی وقت میشه که من دور هستم، از زن و بچه، از فامیل من دور هستم.
اما برخی مسئولین مطبوعاتی نهادهای پیشین به لحاظ تهدیدات امنیتی از ذکر نام بر نهاد سابقشان خودداری کردند.
ما قابل ذکر است که ما در این مدت در جنگ های تبلیغاتی رسانه‌ای علیه مخالفین مسلح دولت نیز نقش برازنده را داشتیم و فعلا که این مردم از قید زندان آزاد شده هم مستقیما بعد تهدید و خشونت علیه ما خبرنگاران نظامی پرداخته که با تهدیدهای تلفنی و خشونت‌های رویاروی این مردم ما مواجه شدیم، در اکثر ولایات وارد خانه های مردم شده و ما خبرنگاران نظامی را در تهدید جدی قرار داده و فعلا ما و خانواده های ما از دست این گروه هایی که از زندان آزاد شده ما زندگی در امن نداریم.
در افغانستان په خپلې وضعیت کې د آزاد رسنیو خبریالانو علاوه هغه نظامی خبریالان چې د کورنۍ چارو وزارت او د ملي دفاع وزارت په چوکاټ کې کار کوي تر زیات د مرګ ګواښ سره مخامخ دي.
برخی از این سخنگویان از وضعیت بد اقتصادی نیز شکایت کرده، میگویند که در کنار زندگی مخفیانه چندین ماه است که معاش نگرفتند.
تقریبا یو نیمه میاشت کېږي چې موږ ډېر د ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ یو. موږ د کورنۍ چارو وزارت سره دنده اجرا کوله چې د بخش د امرین د معلوماتو د رسنیو دېش ولایتونو دي چې په دې کې کاپیسا، ننګرهار، لغمان، میدان وردګ، کابل او همداسې کوم ولایتونه دي چې موږ ډېر د ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ یو. او درې میاشتې موږ بل دولت سره کار وکړو، مخکېږي چې هغه هم موږ ته پیسې رانه کړي، نو موږ ډېر د ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ یو.
نگرانی این افراد که برخی آنان حتی افراد ملکی هستند که در بخش ارتباطات رسانه‌ای نهادهای امنیتی و دفاعی کار کردند، در حال بیان می شود که جمع کثیر از خبرنگاران رسانه‌های ملی و بین‌المللی با توجه به عملکرد افراد طالبان با اجتماع رسانه‌ای تصمیم گرفتند افغانستان را ترک کنند.
خواهش ما، خواهش ما از ایالات متحده آمریکا، جامعه جهانی و سایر کشورهای جهانی است که در حس انتقال ما خبرنگاران نظامی که قبلا هم تحت حمایه ایالات متحده آمریکا ما کار کردیم و در بخش‌های مختلف اجتماعی ما فعالیت داشتیم، در حس انتقال ما به یکی از کشورهای امن اقدام بکند.
این در حالی است که مقامات و سخنگویان گروه طالبان از آغاز کار حاکمیت طالبان در رسانه‌های اجتماعی و تصویری و شنیداری ظاهر شده و همواره از مسئولیت کاری خبرنگاران حرف زدند. سخنگویان نهادهای امنیتی در تماس با صدای آمریکا گفتند که از رفتن به مناطقشان و آغاز دوباره فعالیت‌های رسانه‌ای هراس دارند. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در پاسخ به پرسش صدای آمریکا در خصوص این نگرانی‌ها با ارسال پیام در واتساپ نگاشته است که از طرف گروه طالبان به سخنگویان هیچ تهدید متوجه نبوده و اگر کدام کسی شکایت کند، گروه طالبان به آن رسیدگی خواهد کرد.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. ششتن مرتب دستا با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دان و چشما باید هیچ دست زدن نشه.
وقتی شما میگین که ششتن مرتب دستا، منظورتون چیست؟
دستا باید همیشه بعد از سلفه و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشنق رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله ها و کثافات باید ششته شود.
خب به این ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم یک متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال نتین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای عامه تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر برید.
خب شنونده های عزیز، در اینجا میرسیم به پایان بخش اول برنامه صبح امروز رادیو آشنا. تا نیم ساعت دیگر که دوباره در خدمت خواهیم بود، وقت خوش به شما آرزو میکنیم.